بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مینا بهار مست هستم. امشب 4 فروردین ماه 1381 برابر 24 ماه مارس 2002 میلادی. برنامه‌های امشب را با گزارش از خاورمیانه آغاز می‌کنیم که قرار است آنتونی زینی فرستادی آمریکا امشب با مقامات امنیتی فلسطینی و اسرائیلی ملاقات کند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز در صفحه اول شماره امروز خود گزارشی را چاپ کرده که مدعی است ایران برای یاسر عرفات و گروه‌های دیگر فلسطینی سلاح‌های سنگین و پول می‌فرستد. وزیر خارجه فرانسه امروز در کابل بود و از آنجا به دوشنبه پایتخت تاجیکستان می‌رود. و رئیس جمهوری آمریکا در پرو به دولت این کشور قول داد در مبارزه با تروریسم و فقر به آنها کمک کند. آقای بوش از دیما به السالوادور رفته است. در ایران مراسم ختم خواهر آیت الله حسین علی منتظری در قم روز گذشته برگزار شد، اما خود آیت الله منتظری از حضور در آن خودداری کرد. در گفتگویی با احمد منتظری از علت این تصمیم جویا شده ایم. در برنامه امشب همچنین مانند شب‌های گذشته به مناسبت سال نو و عید نوروز در گزارش‌های ویژه‌ای رویدادهای سال گذشته ایران و چالش‌های سال آینده را بررسی می‌کنیم. امشب همینطور بخش 4 برنامه سفر به زنگبار را می‌شنوید که در آن برخی ساکنان این خطه که خود را از اعقاب شیرازی‌های مهاجر به آنجا می‌دانند درباره زندگی، سنت‌ها، موسیقی و جشن‌های خود می‌گویند. گزارش های دیگری رو هم داریم که در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
بریتانیا مدت رهبری خود بر نیروهای حافظ صلح و امنیت در افغانستان را تمدید می کند. 4 فلسطینی در اثر شلیک سربازان اسرائیلی امروز کشته شدند. رهبر حزب الله لبنان از کشورهای عرب خواست تا با تهیه اسلحه و کمک مالی از انتفاضه فلسطینیان علیه اسرائیل حمایت فعال کنند. وزیر خارجه اسرائیل اظهار امیدواری کرد که ظرف 24 ساعت آینده فلسطینیان و اسرائیل به یک توافق آتش بس دست یابند. در کشمیر در ادامه تنش بین سربازان هند و گروه‌های اسلامی جدایی خواه کشمیر چند تن از سربازان ارتش هند کشته شدند. در 3 سالگشت حمله نظامی ناتو به یوگسلاوی هزاران نفر در بلگراد به راهپیمایی اعتراضی علیه غرب دست زدند. و در ژاپن به دنبال پیدا شدن 2 بمب عمل نکرده از جنگ جهانی دوم در اوکیناوای ژاپن 30,000 تن ساکنان آن مجبور به تخلیه فوری این جزیره شدند.
مشروع خبرها تا حدود 26 دقیقه دیگر. قرار است آنتونی زینی فرستاده رئیس جمهوری آمریکا امشب با مقامات امنیتی فلسطینی و اسرائیل ملاقات کند. آقای زینی می‌کوشد زمینه برقراری آتش بس را فراهم کند. اجلاس سران عرب هم قرار است این هفته تشکیل شود. جمشید چالنگی از آخرین تحولات منطقه می‌گوید.
در حالی که روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نسبت به هفته پیش به شکل کم دامنه‌تری ادامه دارد، آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه امید بیشتری برای برقراری آتش بس میان طرفین یافته است. در همین مسیر قرار است تا پیش از نیمه شب یکشنبه هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی پس از وقفه 48 ساعته بار دیگر به مذاکره بنشینند. آقای زینی نیز در این مذاکرات شرکت می‌کند. این در حالی است که هنوز روشن نیست که یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی از سوی دولت اسرائیل اجازه خواهد یافت جهت شرکت در کنفرانس سران عرب که در 27 و 28 ماه مارس در بیروت برگزار می شود راهی پایتخت لبنان گردد یا خیر. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل بامداد یک شنبه ادامه بازداشت خانگی عرفات را در رام الله مورد انتقاد قرار داد و عدم شرکت وی را در کنفرانس سران عرب باعث برانگیختن انتقاد علیه اسرائیل در سطح بین المللی دانست. در این میان روزنامه اسرائیلی جروزلم پست خبر از آن داده است که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در دیدار هفته پیش خود با دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا اظهار تمایل کرده بود که در کنفرانس سران عرب در بیروت شرکت کند. اریل شارون میگوید این لازم است که سران عرب از نقطه نظرهای اسرائیل در مورد طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان آگاه گردند. این طرح که محور اصلی مذاکرات در کنفرانس بیروت خواهد بود، شناسایی و برقراری رابطه با اسرائیل را توسط همه کشورهای عرب پس از عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال 1967 تضمین کرده است. به نوشته جروزلم پست، درخواست اریل شارون برای شرکت در کنفرانس سران عرب در بیروت با واکنش مثبت واشنگتن روبرو نگشت. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و در حالی که آنتونی زینی فرستاده رئیس جمهوری آمریکا می‌کوشد میان فلسطینی‌ها و اسرائیل آتش بس برقرار کند، روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود گزارشی را به نقل از مقامات امنیتی اسرائیل و آمریکا که نامی از آنها برده نشده چاپ کرده که در آن مدعی شدند ایران برای یاسر عرفات و گروه‌های دیگر فلسطینی سلاح‌های سنگین و پول می‌فرستد. علیرضا طاهری از نکات عمده این گزارش نیویورک تایمز می‌گوید.
مسئولان امنیتی آمریکا و اسرائیل که نیویورک تایمز نام آنها را یاد نمی کند به این روزنامه گفتند ترتیب مشارکت جمهوری اسلامی ایران با یاسر عرفات در دیداری پنهان و محرمانه میان مسئولان حکومت تهران و دو تن از دستیاران بلندپایه رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین داده شد. این دیدار محرمانه همزمان با سفر آقای عرفات به روسیه در مسکو انجام گرفت. مسئولان اسرائیلی میگویند از اتحاد آقای عرفات با ایران نگران شدند، چون این اتحاد حامی نیرومند و به خوبی مسلح شده ای را در برخوردهای خشونت‌آمیز روزافزون با اسرائیل در اختیار آقای عرفات میگذارد. پرسش‌های مربوط به روابط جمهوری اسلامی با فلسطینی‌ها در سال جاری با ضبط یک کشتی حامل 50 تن اسلحه متعلق به ایران به میان آمد. به گفته اسرائیلی ها محموله این کشتی از جمله شامل سلاح‌های ضد تانک و راکت‌هایی می‌شد که قالب شهرهای اسرائیل را می‌تواند هدف قرار دهد. اسرائیلی ها می‌افزایند افتادن چنین سلاح‌هایی به دست فلسطینی ها امتیازات نظامی اسرائیل را در منطقه خونسا خواهد کرد. جمهوری اسلامی و فلسطینی ها هر دو خبر هر گونه همکاری با یکدیگر را نادرست می‌دانند. اما اسرائیلی ها و آمریکایی ها می‌گویند ارسال اسلحه برای فلسطینی‌ها بخشی از رابطه گسترده‌تر آقای عرفات با جمهوری اسلامی است. نیویورک تایمز می‌نویسد مسئولان آمریکایی و اسرائیلی معتقدند که معامله با ایران با تایید شخص آقای عرفات انجام گرفته است. یکی از مسئولان بلندپایه وزارت خارجه آمریکا به نیویورک تایمز می‌گوید دلایل متعددی در دست است که نشان می‌دهد عملیات ارسال سلاح برای فلسطینی‌ها عملیاتی خودسرانه نبوده است. مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین اتهام هر گونه مداخله ایران در کشمکش فلسطینی ها با اسرائیل را مردود می دانند و تکذیب می کنند که آقای عرفات از ارسال اسلحه ایران برای فلسطینی ها خبر داشته است. یاسر عبدالربو مسئول امور اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین می گوید این اتهامات محصول کارخانه دروغ سازی است. اسرائیل همانند هر نیروی استعمارگر دیگری هر زمان دوچار گرفتاری است خارجی ها را ملامت می کند. به گفته آقای عبدالربو از قرن 14 تا امروز حتی یک ایرانی هم در فلسطین نبوده است. ایران نیز خبر هر گونه همکاری با فلسطینی‌ها یا ارسال محموله‌های سلاح برای آنها را تکذیب کرده است. اما نیویورک تایمز به نقل از یک مسئول بلندپایه آمریکایی می‌افزاید با بروز انتفاضه یا قیام فلسطینی‌ها محافظه‌کاران جمهوری اسلامی نیز به جوش و خروش افتادند و تصمیم گرفتند که بر تند و تیزی آتش بحران بیفزایند. مسئولان اسرائیلی میگویند مدارک تازه‌ای به دست آمده است که نشان می‌دهد شماری از مسئولان جمهوری اسلامی به اعضای القاعده اجازه دادند که از خاک ایران نه به عنوان گذرگاه فرار که به عنوان مبدأی برای عملیات نظامی بهره گیرند. به گفته مسئولان بلندپایه آمریکایی و اسرائیلی، مصعب زرقاوی یکی از رهبران ارشد القاعده که از هرات به ایران گریخت، زیر چتر حمایت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی سر از تهران درآورده است. مسئولان اسرائیلی می‌افزایند ماه گذشته آقای زرقاوی 3 تن از نیروهای آموزش دیده در افغانستان را برای حمله به اسرائیل گسیل کرد. این 3 تن که 2 فلسطینی و 1 اردنی هستند، هنگام عبور از مرز ایران به ترکیه روز 15 فوریه گذشته دستگیر شدند. در این حال مسئولان آمریکایی میگویند درباره میزان حمایت مستقیم مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی از اعضای القاعده با اطمینان کامل نمیتوانند ابراز نظر کنند. نیویورک تایمز تاکید میکند القاعده شبکه‌ای است از مسلمانان سنی، اما اکثریت ایرانی ها شیعه‌اند و افزوده بر این ایران از گروه های ضد طالبان پشتیبانی می کرد.
فشرده بود از گزارش چاپ شده در روزنامه نیویورک تایمز که در آن مقامات امنیتی اسرائیل و آمریکا که نامی از آنها برده نشده مدعی هستند که ایران برای یاسر عرفات و گروه های دیگر فلسطینی سلاح‌های سنگین و پول می فرستد. اوب ودرین وزیر خارجه فرانسه برای دیداری کوتاه امروز صبح به کابل رفت و امشب به تاجیکستان می رود. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا می گوید که این کشور فرماندهی پاسداران صلح در افغانستان را برای چند ماه دیگر به عهده خواهد داشت. گرناز اسفندیاری گزارش می دهد.
اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه قرار است در کابل با مقامات بلندپایه افغان گفتگو کند و از 2 مدرسه دخترانه فرانسوی که روز گذشته بازگشایی شد بازدید نماید. هدف از سفر آقای ودرین به افغانستان اعلام حمایت مجدد فرانسه از دولت موقت حامد کرزای و نیز روند بازسازی در این کشور است. همزمان با سفر وزیر امور خارجه فرانسه به کابل، جک استرا وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که کشور او رهبری نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در افغانستان را فراتر از موعد مقرر بر عهده خواهد داشت. آقای استرا گفت که بریتانیا هنوز مطمئن نیست که کشور ترکیه برای به عهده گرفتن رهبری نیروهای حافظ صلح آماده باشد. پیشتر بریتانیا اعلام کرده بود که رهبری نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در کابل را به مدت 3 ماه بر عهده خواهد داشت و مقامات رسمی اعلام کرده بودند که رهبری این نیروها را در اواسط ماه آوریل به ترکیه واگذار می‌کنند. وزیر امور خارجه بریتانیا امروز اعلام کرد که ترکیه امیدوار است که رهبری نیروهای حافظ صلح در افغانستان را بر عهده گیرد، اما هنوز طرح آن نهایی نشده است. به گفته جکسترا وزیر امور خارجه بریتانیا، کشور ترکیه به خاطر مشکلات اقتصادی و عدم اطمینان از دریافت هزینه رهبری نیروهای حافظ صلح نگران است و در حال حاضر هم مقامات ترکیه با مقامات آمریکایی در این خصوص وارد مذاکره شدند. از سوی دیگر مقامات نظامی آمریکا گزارش‌ها مبنی بر کشف یک آزمایشگاه شبکه القاعده در افغانستان را برای تولید سلاح‌های میکروبی تایید کردند. نیروهای ویژه آمریکا این آزمایشگاه نیمه تمام را در نزدیکی شهر قندهار در جنوب افغانستان کشف کردند. سروان ماتیو کلی سخنگوی نیروهای آمریکایی گفته است که در این آزمایشگاه برخی تجهیزاتی پیدا شده که احتمالاً قرار بوده است برای تولید سلاح‌های بیولوژیک از آن استفاده شود. سخنگوی نیروهای آمریکایی در پاسخ به پرسشی درباره امکان تولید میکروب سیاه‌سخت در این آزمایشگاه گفته است که با استفاده از تجهیزات آن تولید هر نوع سلاح میکروبی ممکن بوده است. این در حالی است که بنا به گزارش FBI، اداره تحقیقات فدرال آمریکا شواهدی مبنی بر ارتباط عاملان حملات روز 11 سپتامبر با محموله‌های پستی حاوی میکروب سیاه‌سخت به دست نیامده است. گفته‌های مقامات FBI به دنبال گزارش روزنامه نیویورک تایمز منتشر می‌شود که بر اساس آن پزشکی در فلوریدا یکی از عاملان حوادث روز 11 سپتامبر را به خاطر یک ناراحتی پوستی شبیه به سیاه زخم معالجه کرده بوده. این پزشک به دنبال رویدادهای روز 11 سپتامبر و پس از مراجعه به نوشته‌های خود متوجه شده بود که ممکن است بیماری آن شخص سیاه زخم بوده است. مقامات اداره تحقیقات فدرال آمریکا اعلام کردند که در ادامه تلاش‌ها برای یافتن عامل ارسال محموله‌های پستی حاوی گرد سیاه‌زخم دنبال کسی هستند که با علم میکروب‌شناسی آشنایی دارد و دارای ارتباطات نظامی است.
گناز اسفندیاری گزارش می‌داد و قرار بود محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان امروز به کابل بازگردد، اما بازگشت او به تعویق افتاده است. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
محمد ظاهرشاه روم را ترک نخواهد کرد. سفر پادشاه سابق افغانستان حداقل تا نیمه دوم ماه آوریل به تعویق خواهد افتاد. وزارت خارجه ایتالیا که مسئولیت سازماندهی بازگشت محمد ظاهرشاه به افغانستان پس از 29 سال تبعید در این کشور را داشت، هیچ گونه اطلاع بیشتری در اختیار خبرنگاران قرار نداد. عدم وجود شرایط لازم جهت حفاظت از جان پادشاه سابق به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایتالیا تنها دلیل به تعویق افتادن این سفر است. حامد کرزای رئیس اداره موقت افغانستان که قرار بود همراه 4 وزیر شنبه شب با هواپیمایی که آقاخان محلاتی میلیاردر ایرانی تبار و پیشوای فرقه اسماعیلیه در اختیار او قرار داده بود به روم وارد شود، گناه این تأخیر را به گردن دولت ایتالیا گذاشت. سخنگوی حامد کرزای میگوید ایتالیایی ها اگرچه بسیار مهمان نواز هستند ولیکن از نظر تشکیلاتی عقب افتاده اند. فرمانده نیروهای امنیتی افغانستان جنرال محمد جرأت میگوید نظامیان و مامورین انتظامی ما از آمادگی کامل برای تامین امنیت پادشاه سابق و خانواده و همراهانش برخوردارند. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی که از چند ماه پیش مسئولیت وزارت خارجه این کشور را نیز شخصا به عهده گرفته است، قبل از اعلام خبر به تعویق افتادن سفر محمد ظاهرشاه به مدت 1 ساعت با سفیر آمریکا در ایتالیا گفتگو داشته بود. در روم محافل سیاسی نزدیک به دولت میگویند مسئله امنیتی تنها یکی از مشکلاتی است که مانع بازگشت پادشاه سابق به افغانستان شده است. به گفته همین منابع مشکلات سیاسی مانع اصلی بازگشت محمد ظاهرشاه به کشورش هستند. در روم محافل نزدیک به پادشاه سابق که نمیخواهند نامشان فاش شود میگویند دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و روسیه با حضور پادشاه سابق در افغانستان شدیداً مخالفند و با فشار بر دولت ایتالیا سعی دارند بازگشت او را به تعویق بیندازند. رسماً محمد ظاهرشاه برای تقبل ریاست لوی جرگه که قرار است در ماه ژوئن سال جاری میلادی در کابل جهت تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان تشکیل شود به کشورش باز می گردد. برخی از نیروهای افغانی به ویژه رهبران اتحاد شمال که با بازگشت حکومت سلطنتی مخالفت دارند، تشکیل لوی جرگه یا شورای رهبران قومی، ایلاتی و مذهبی به ریاست پادشاه سابق را تهدیدی علیه تشکیل مجدد جمهوری اسلامی افغانستان که از سال 1992 تا 1996 میلادی قدرت را در این کشور به دست داشت می دانند. پادشاه سابق که تا چندی پیش به هیچ وجه از بازگشت حکومت سلطنتی به افغانستان صحبت نمی کرد، در مصاحبه های اخیر خود به پادشاهی به عنوان یکی از امکانات برای آینده این کشور اشاره می کند. محمد ظاهرشاه در مصاحبه که روز یکشنبه در کوریر دلاسرای ایتالیا انتشار یافت میگوید اگر مردم با رأی خود خواهان بازگشت من به حکومت باشند البته قبول خواهم کرد. این اولین بار است که پادشاه سابق به وضوح صحبت از بازگشت احتمالی حکومت سلطنتی به افغانستان می کند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز صبح از لیما پایتخت پرو به السالوادور رفت. آقای بوش در سفرش به پرو وعده داد به دولت این کشور برای مبارزه با فقر و تروریسم کمک کند. سه روز قبل از سفر رئیس جمهوری آمریکا به پرو بر اثر انفجار بمبی در نزدیک سفارت این کشور در لیما 9 نفر کشته و 30 نفر زخمی شده بودند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
در طول دیدار پرزیدنت بوش از لیما، مسئولان دولت پرو زرادخانه دفاعی بی سابقه ای را به کار گرفتند. جنگنده های میگ 29 پرو در حد اعلای آماده باش بودند تا راه بر هر هواپیمای منحرف شده از مسیری را ببندند. تیراندازان چابکدست در سراسر طول مسیر حرکت پرزیدنت بوش و در نزدیکی هتل اقامتگاه او بر فراز بام‌ها هر گونه حرکت مشکوکی را زیر نظر داشتند. هلیکوپترها نیز بر فراز آسمان مسیر رئیس جمهوری آمریکا در پرواز بودند. همزمان 22,000 مأمور انتظامی از جمله 2,000 تن از نیروهای عملیات ویژه در خیابان‌های لیما پاس می‌دادند. آلهاندرو تولدو رئیس جمهوری پرو گفت: ما 20 سال تمام است که دچار تأثیرات تروریسم هستیم. اما آمریکا برای نخستین بار روز 11 سپتامبر گذشته چنین تجربه ای داشت. رهبران آمریکا و پرو در دیدارشان دوستی و صمیمیتشان را بارها به نمایش گذاشتند. این نخستین باری بود که یکی از رؤسای جمهوری آمریکا از پرو دیدار می‌کرد. دو رهبر شاد و خندان با استفاده از پیش پا افتاده ترین چیزها از جمله آبی رنگ بودن کراوات هایشان با هم شوخی کردند. پرزیدنت تولدو به پرزیدنت بوش گفت: میدانم که از من جوانتر به نظر می آیید، اما هر دوی ما 55 ساله ایم. پرزیدنت بوش به زبان اسپانیایی پاسخ داد: شاید ما هم سال باشیم، ولی موهای من خاکستری است، موهای شما سیاه. پرزیدنت تولدو با خنده دنباله گفته‌های پرزیدنت بوش را گرفت و یادآور شد پرزیدنت بوش وقتی پای رنگ کراوات پیش می‌آید خیلی خوش سلیقه است، قدش هم از من بلندتر است. رئیس جمهوری آمریکا در همین دیدار اعلام کرد که مأموریت سپاه صلح آمریکا در پرو از سر گرفته خواهد شد. پس از وقفه 27 ساله نخستین داوطلبان سپاه صلح آمریکا ماه اوت آینده به پرو خواهند آمد. شمار آمریکاییان مأمور پیکار با مواد مخدر در پرو نیز 3 برابر خواهد شد. پرو بعد از کولومبیا دومین تولید کننده کوکائین در جهان است. با این حال آقای بوش گفت که بر سر تجدید پروازهای تجسسی هواپیماهای آمریکایی ضد مواد مخدر هنوز تصمیمی نگرفته است. این پروازها سال گذشته در پی آن که یک جت نظامی پرو بر پایه اطلاعات دریافتیش از هواپیمای تجسسی آمریکا یک هواپیمای غیر نظامی را ساقط کرد متوقف ماند. در این سانحه یک خانم آمریکایی و دختر نوزادش کشته شدند. آقای بوش بر تعهد دولتش به تجدید و تمدید قانون داد و ستد ترجیحی آند مربوط به کشورهای همجوار با رشته کوههای آند نیز تأکید کرد. این قانون در کنگره آمریکا تصویب شده است، اما همچنان باید در سنا نیز تصویب شود. پرزیدنت بوش درباره همین قانون با رهبران پرو، بولیوی، اکوادور و کولومبیا گفتگو کرد. یکی از همین رهبران از امروز و فردا کردن سنا درباره قانون یاد شده به تلخی شکایت کرد. رئیس جمهوری آمریکا امروز یک شنبه میهمان رئیس جمهوری السالوادور است.
گرد همایی بیش از 1 میلیون نفر دیروز در روم در اعتراض به تروریسم و مخالفت با اصلاح قانون کار این کشور انعکاس وسیعی در نشریات امروز ایتالیا داشت. احمد رفعت گزارشی دارد از آنچه که در رابطه با این تظاهرات بزرگ گفته می شود.
شهر روم تا کنون تظاهراتی به این وسعت را ندیده بود. بزرگترین تجمع تاریخ معاصر ایتالیا روز شنبه از سوی کنفدراسیون خانه های کار این کشور، مهمترین سندیکای کارگری و کارمندی ایتالیا، با حضور بیش از 2 میلیون نفر برگزار شد. در این اجتماع گسترده که به گفته سخنگوی کنفدراسیون خانه‌های کار در آن بیش از 3 میلیون نفر حضور داشتند، در ضمن محکومیت بدون قید و شرط هر گونه تروریسم و مبارزه خشونت‌آمیزی، سیاست اقتصادی دولت ائتلافی میانه و راست و به ویژه بازنگری در قانون کار را به زیر سوال برد. این تظاهرات گسترده و بی سابقه در مطبوعات ایتالیا انتشار وسیعی یافت و مهمترین روزنامه‌های این کشور صفحات بیشماری را به این گردهمایی اختصاص دادند. روزنامه پورتیراژ کوریر دلا سرا تحت عنوان نمایش قدرت کنفدراسیون خانه‌های کار می‌نویسد: جنبش کارگری در ایتالیا پس از سالها شکست و عقب نشینی گویا قصد دارد بار دیگر خود را به عنوان نیروی زنده به سیاست تحمیل کند. مفسر کوریر دلا سرا در ادامه می نویسد: نمایش قدرت سندیکاهای کارگری می تواند اپوزیسیون چپ را که پس از شکست در انتخابات سال گذشته دچار بحران عقیدتی و رهبری شده بود، بار دیگر به عنوان آلترناتیو در مقابل دولت ائتلافی راست و میانه کنونی مطرح سازد. روزنامه لا رپوبلیکا تحت عنوان آنچه هرگز ندیده بودیم صحبت از نیروی عظیم و شکننده ولیکن غیر خشن می کند که قادر به تغییرات اساسی است. پایه‌گذار این روزنامه اوجنیوس کالفاری که از مخالفین سرسخت دولت کنونی است در سرمقاله خود می نویسد: کسانی که شنبه روم را به اشغال خود درآوردند شدیداً نگران آینده آزادی و دموکراسی در ایتالیا هستند. آنها به گفته اسکالفاری موج عظیمی هستند که دفاع از حقوق بسیار در مقابل امتیازات اندک را وظیفه خود دانسته و به این منظور با آرامش کامل به خیابانها ریختند تا صدای خود را به گوش قدرتمندان برسانند. روزنامه لاستامپا که به گروه صنعتی فیات تعلق دارد صحبت از بازگشت سرخا می کند. لاستامپا از قول نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی می نویسد: دولت هرگز در مقابل تظاهرات خیابانی و اعتصابهای عمومی سرخم نخواهد کرد و روند اصلاحات را متوقف نخواهد ساخت. وزیر اقتصاد ایتالیا جولیو تریمونتی به لاستامپا می گوید این تظاهرات را باید تجلی اختلافات درونی نیروهای چپ که در پیامد شکست در انتخابات سال گذشته درگیر مناقشات داخلی خود برای به دست آوردن رهبری اپوزیسیون هستند دانست. رهبر کنفدراسیون خانه‌های کارگری سرجو کوفراتی در سخنرانی خود در عصر روز شنبه در خاتمه این اجتماع وسیع به دولت اتمام حجت کرد: در صورتی که از بازنگری در قانون کار صرف نظر نکند، در ماه آوریل سندیکاهای کارگری با برگزاری چندین تظاهرات عظیم دیگر و اعلام اعتصاب عمومی به مبارزه خود ادامه خواهند داد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
امروز 24 مارس روز جهانی مبارزه با بیماری سل بود. بنا به آمارهای سازمان ملل هر سال دست کم 2 میلیون نفر در جهان بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. دکتر شیخ خمسه‌پور گزارشی دارد در این مورد.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است کمبود سرمایه دستیابی به اهداف آن سازمان را در مهار کردن بیماری سل به مدت 8 سال به تأخیر انداخته است. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری سل اعلام داشته است که برای دستیابی به اهدافش تا سال 2005 میلادی هر سال به 300 میلیون دلار نیاز دارد. سازمان بهداشت جهانی که مرکز آن در ژنو است و از نهادهای سازمان ملل متحد به شمار می رود، در سال 1993 میلادی بیماری سل را یک مسئله اضطراری جهانی اعلام کرد و در نظر دارد تا سال 2005 میلادی 70% کل موارد عفونی فعال را شناسایی نماید و 85% از مبتلایان را به طور موفقیت‌آمیز درمان کند. اما این سازمان میگوید کمبودی که میتواند با حدود 30 سنت در سال از سوی هر فرد در جهان صنعتی جبران شود، میزان گسترش خدمات تشخیص و درمان این بیماری را با کندی روبرو کرده است. گزارش سازمان بهداشت جهانی می‌افزاید اهداف تعیین شده برای مهار کردن بیماری سل تا سال 2005 میلادی با شرایط کنونی تا سال 2013 میلادی حاصل نخواهند شد. این گزارش که با عنوان مهار جهانی بیماری سل انتشار یافته اعلام داشت داشته است، در 22 کشوری که اینک با هم 80% از کل موارد این بیماری را دارا هستند، هر سال به حدود 1 میلیارد دلار نیاز است.
با گزارش به مناسبت روز جهانی مبارزه با سل می‌رسیم به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
در افغانستان در اثر حمله مسلحانه به خودرو مسئول امنیتی منطقه خوست در شرق این کشور 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش می‌دهد که خودرو حامل سورگل رئیس امنیت منطقه خوست و همراهان او امروز مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت، اما خود سورگل توانست از محلکه بگریزد. سورگل از نزدیکان محمد ابراهیم فرماندار منطقه خوست است که این منطقه در ماه گذشته مرکز درگیری نیروهای آمریکا با افراد القاعده و طالبان بوده است. نیروهای محلی افغان و فرماندهی نیروهای آمریکا در شرق افغانستان هفته گذشته اعلام کردند عملیات علیه باقی ماندگان القاعده و طالبان در خوست به پایان رسیده است. چهارشنبه گذشته نیز پرتاب خمپاره از پایگاه نامشخص و احتمالاً سیاری در این منطقه به پایگاه نظامی آمریکا در خوست یک سرباز آمریکایی را زخمی کرد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش مدت رهبری خود بر نیروهای حافظ صلح و امنیت در افغانستان را تمدید میکند. به گفته آقای استرو، مدت 3 ماهه رهبری نیروهای 18 کشور حاضر در افغانستان که در نیمه آوریل به پایان میرسد تا 1 ماه و نیز تا زمانی که کشور دیگری آمادگی کامل برای تحویل گرفتن این سرپرستی را نداشته باشد ادامه خواهد داشت. طی ماه گذشته ترکیه کوشید با میزبانی نمایندگان آمریکا و بریتانیا و برگزاری اجلاسی مشترک با آنان به هدف تحویل گرفتن سرپرستی نیروهای بین المللی در افغانستان دست یابد. وزیر خارجه بریتانیا امروز در این باره گفت ترکیه هنوز به مرحله آمادگی کامل برای تحویل گرفتن این سرپرستی نرسیده است. دولت ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که بریتانیا با کسب توافق آمریکا تعهد داده است که ترکیه را در حیطه تجهیزات نظامی، پشتیبانی و مالی در انجام این امر یاری دهد. پیش از ادامه خبرها به خبری دیگر در پیوند با افغانستان توجه فرمایید. دولت بریتانیا امروز افزایش نیروهای خود در افغانستان را که گفته شده بود کشف یک آزمایشگاه سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در شرق افغانستان است تکذیب کرد. هفته گذشته نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد با اعزام 1700 تن دیگر از سربازان انگلیسی به افغانستان شمار نیروهای ارتش این کشور در افغانستان به 6000 نفر میرسد. دفتر نخست وزیر بریتانیا امروز اظهارات رهبران احزاب اپوزیسیون بریتانیا در مجلس این کشور مبنی بر اینکه افزایش نیرو در افغانستان به دلیل کشف این آزمایشگاه صورت گرفته را رد کرد و اعزام این نیروها را انجام تعهد و برنامه‌ای که پیشاپیش تنظیم شده بوده است خواند. روز گذشته فرماندهی نیروهای آمریکا در شرق افغانستان از کشف یک آزمایشگاه سلاح‌های میکروبی سخن گفت و بنابر این اظهارات این آزمایشگاه توسط شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن در حال تکمیل شدن بوده، اما پیش از تکمیل آن و بهره برداری از آن در ادامه جنگ در افغانستان نیروهای القاعده از این منطقه گریختند. در منطقه پرتنش کشمیر امروز نیز 6 نفر از جمله 4 سرباز ارتش هند کشته شدند. ارتش هند با اعلام این خبر اعلام کرد در اثر درگیری که بین افراد مسلح جدایی خواه کشمیر با نیروهای ارتش هند صورت گرفته این افراد قربانی شدند. امروز اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند بار دیگر خواستار توقف حمایت پاکستان از نیروهای مسلمان جدایی خواه کشمیر شد. پاکستان همواره این اتهام را رد کرده است. کشمیر با اکثریت جمعیت مسلمان تحت کنترل هند قرار دارد و بیش از 10 سال است که 15 سازمان اسلامی علیه حاکمیت هند بر کشمیر در این منطقه می جنگند. در بلگراد پایتخت یوگسلاوی در 3 سالگشت حمله نظامی ناتو به یوگسلاوی هزاران نفر به راهپیمایی اعتراضی علیه غرب دست دادند. گزارش‌های رسیده هاکی است که تظاهرکنندگان در میدان جمهوری شهر بلگراد تجمع کردند و با شعارهای علیه غرب و حکومت کنونی یوگسلاوی تظاهرات کردند. این تظاهرات به دعوت حزب سوسیالیست طرفدار میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی برگزار شد. سلوبودان میلوشویچ که در دهه 90 میلادی و زمان حمله نظامی ناتو به یوگسلاوی رئیس جمهوری این کشور بود، بازداشت شده و در دادگاه جنایات جنگی لاهه محاکمه او در حال انجام است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در لیما پایتخت پرو با الخاندرو تولدو رئیس جمهوری پرو دیدار و مذاکره کرد. در کنفرانس خبری امروز در لیما، آقای بوش ضمن ابراز همدردی با قربانیان عملیات تروریستی چهارشنبه گذشته در لیما اظهار داشت کشورش در روند یاری دادن به پرو برای مبارزه با تروریسم 75 میلیون دلار کمک به این کشور در مسیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌دهد. سفر جورج واکر بوش به پرو که نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به این کشور بود، با بکارگیری 7000 پلیس پرو برای حفظ امنیت لیما انجام شد. چهارشنبه گذشته انفجار یک خودرو در نزدیکی سفارت آمریکا در لیما، پایتخت پرو، 9 کشته به جا گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا از پرو عازم السالوادور شد تا در چهارمین و آخرین توقفگاه در سفر خود به آمریکای لاتین با رئیس جمهوری السالوادور دیدار و مذاکره کند. و در ژاپن به دنبال پیدا شدن یک بمب عمل نکرده از جنگ جهانی دوم در جزیره اوکیناوای ژاپن، ساکنان این جزیره ناگزیر به ترک فوری آن شدند. پلیس ژاپن امروز اعلام کرد یک بمب عمل نکرده 250 کیلوگرمی که متعلق به ارتش آمریکا بوده است، در اعماق خاک یک پارک تفریحی در مرکز جزیره اوکیناوا وجود داشته که کارگران ساختمانی هنگام حفر زمین آن را یافتند. این بمب توسط کارشناسان ژاپنی پس از 2 ساعت کار خونسا شد، اما بلافاصله بعد از یافتن آن مسئولان جزیره به 30,000 ساکن ناها مرکز اوکیناوا دستور تخلیه فوری جزیره را صادر کردند. اوکیناوا در جنگ جهانی دوم تنها نقطه ای از ژاپن بود که در آن جنگ زمینی در گرفت و نیروهای متفق تنها از این نقطه وارد خاک ژاپن شدند.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روز گذشته مراسم ختم خواهر آیت الله حسین علی منتظری در قم با حضور شماری از بستگان او، برخی مراجع و روحانیون و برخی فعالان ملی مذهبی و روزنامه‌نگاران برگزار شد. آیت الله منتظری که بیش از 4 سال است در حسرت، علی‌رغم موافقت دادگاه ویژه روحانیت در مراسم شرکت نکرد. در مورد علت این تصمیم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با فرزند او احمد منتظری.
آقای منتظری، روز گذشته آیت الله منتظری در مراسم ختم خواهرشون حضور پیدا نکردند، در حالی که دادگاه ویژه روحانیت رسما موافقت کرده بود که ایشون بتونن در این مراسم شرکت کنند. علتش چی بود؟
بله، درسته که دادگاه ویژه موافقت کرده بود که شرکت کنند، ولی ایشون در واقع نخواستن زیر بار این منت برن و به مدت 2-3 ساعت از منزل خارج بشن و دوباره به اون هست خودشون برگردن و در واقع اختیارشون در دست دادگاه ویژه روحانیت باشه که هر وقت خواستن بهشون مرخصی بدن و بازیشون به محل حبس خودشون برگردن. به این علتشون قبول نکردن که در این مراسم شرکت کنن.
حضور مردم در این مراسم چطور بود آقای منتظری؟
بسیار حضور زیادی بود و مردم خیلی شرکت کرده بودن، از اقشار مختلف مردم، از مراجع تقلید، نمایندگان مراجع، از زندانیان ملی مذهبی، بازداشته های ملی مذهبی که اخیراً آزاد شدند، و از مسئولین مملکتی هم بودن. از مراجع تقلید آقایون موسوی ادبیلی و آقای شبیری زنجانی که از مراجع معظم تقلید هستن شخصا شرکت کرده بودن و مراجع دیگه نمایندگانی رو فرستاده بودن و بازداشته های اخیر ملی مذهبی که با قرار وثیقه آزاد شدن، کسایی که به چشم می‌خوردن، البته جمعیت انبوه بود، ممکنه من کسایی رو ندیده باشم، ولی کسایی که به چشم می‌خوردن آقای مهندس صدباقیان، آقای مهندس توسلی، آقای دکتر رفیعی، آقای دکتر ملکی، آقای زیدآبادی، آقای امادالدین باقی، اینها یا در مرخصی بودن و یا آزاد شده بودن که در جلسه شرکت کردند. و مسئولین مملکتی هم کسایی که بنده مشاهده کردم، آیت الله مؤمن از فقهای شورای نگهبان و آیت الله طاهری خرم‌آبادی بودن، آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی بودن، آقای اسماعیلی مقدم نماینده مردم قم در مجلس شورا، آقای کدیور شرکت داشتن و آقای طاهری، مهندس طاهری نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورا.
آقای منتظری، تعبیر خود شما از اینکه از تقریبا از هر طیفی از ایران در این مراسم حضور داشتن چیه؟ از جمله همونطوری که گفتید حضور یک وزیر و یکی از فقهای شورای نگهبان.
خب مسئله اطلاع منتظری یه مسئله هست که مسئله خطی و جناحی نیست و از تدبیک های مختلفی با ایشون بهشون علاقه من هستن، چون ایشون از بنیانگذاران انقلاب بودن و در اون وقت این خط و خط کشی ها هیچ نبود و بسیار روابط عاطفی و دوستانه بین اون کسایی که در به ثمر رسوندن انقلاب سهیم بودن یک روابط بسیار محبت آمیزی بود و آیت الله منتظری این روابطشون رو حفظ کردن، یعنی در زمانی هم که قائم مقام رهبری بودن با تمام اقشار مختلف از فیک های مختلف ارتباط داشتن و یکی از گناهانی که برایشون شمرده میشد همین بود که ایشون کسانی رو مثلا میپذیره و با اونها بسیار دوست و مهربان هست که طرز فکر خاصی دارن و با طرز فکر حاکمیت جور نیست و ایشون این رو افتخار خودش میدونست که با همه طرز فکر های مختلف ارتباط داشته باشه و اون مثبتاتی که در افراد هست اونا رو قبول داشت و بر اساس همون دوستان زیادی دارن، چه در دستگاه دولتی چه در بین مراجع و اقشار مختلف مردم.
همزمان با سفر آیت الله خامنه ای به اصفهان صحبت از این بود که رفع حظ خواهد شد از آیت الله منتظری. چه عواملی باعث شد که این گفته ها این صحبت ها واقعیت پیدا نکنه؟
صحبت رفع حظ تازگی نداره، یعنی در این 4 سال و نیمی که ایشون محصول هست از هم ماهای اول این شایعه چند سباهی یک بار پخش می شد و من فکر می کنم منظور از پخش این شایعات این هست که طرفداران ایشون راضی بشن و امیدوار باشن و دست به کاری نزنن، صحبتی نکنن، اعلامیه امضا نکنن، نامه‌ای ننویسن و همیشه در حال انتظار به سر ببرن و پخش این شایعات من فکر می کنم یک جهتگیری خاصی داره از طرف اون سازندگان شایعه که طرفداران ایشون همیشه منتظر بمونن و دست به کاری نزنن که مزاحمتی به زعم خودشون برای نظام نداشته باشه.
پس شما فکر نمی کنید که اصولا رفع حظ بشه در آینده نزدیک از ایشون؟
من امیدوار نیستم، واقعا امیدوار نیستم که به زودی از ایشون رفع حظ بشه مگر اتفاق خاصی بیفته.
آقای منتظری، من می‌خواستم باز برگردم به مراسم ختم خواهر آیت الله منتظری که دیروز برگزار شد. در این مراسم سخنرانی‌هایی هم شد از جمله آقای حجت الاسلام هادی قابل. میشه بفرمایید که بیشتر چه مسائلی در این سخنرانی‌ها مطرح شد؟
در سخنرانی حجت الاسلام آقای هادی قابل سخنران جلسه بودند و چون مصادف است با ایام محرم ایشون صحبت اصلیشون در مورد علت قیام امام حسین بود که امام حسین قیام کردن به خاطر اینکه حلال خدا حرام شده بود و حرام خدا حلال شده بود و در این زمینه بحث کردن که ظواهر دین رو اون کسایی که حکومت رو از امام حسین غصب کرده بودن ظواهر دین رو رعایت میکردن ولی اون روح دین رو کنار گذاشته بودن، به ظاهر نماز میخوندن، به ظاهر روزه میگرفتن، به ظاهر قرآن میخوندن ولی اون روح دین که آزادی آزادمنشی و رعایت حقوق مردم بود این رو رعایت نمی کردن و بسیاری از مخالفین خودشون رو به زندان می انداختن، بسیاری کسایی که با حکومت هم صدایی نداشتن اونا رو حبس می کردن یا حبس فیزیکی می کردن یا به زندان می انداختن و این بدعتی در دین شده بود که امام حسین قیام کردن.
احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، با گلناز اسفندیاری صحبت میکرد. در شب‌های گذشته به مناسبت عید نوروز و سال نو ما گزارش‌های ویژه‌ای داشتیم برای بررسی رویدادهای سال گذشته ایران و چالش‌های آینده. امشب 5 صاحب نظر ایرانی مقیم فرانسه در گفتگو با همکار ما ژان خاکزاد در پاریس جمع‌بندی خود را از رویدادها و تحولات ایران در سال گذشته می‌گویند.
در پاریس 5 صاحب نظر تلاش کردند نگاهی به رویدادهای سال 1380 خورشیدی در ایران بیندازند و به بررسی این رخدادها بپردازند. در میز گرد پاریس آقایان دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر امور سیاسی، بیژن حکمت، عضو سازمان جمهوری خواهان ملی ایران، ولی کشگر، مدیر مسئول نشریه میهن، که همگی در پاریس اقامت دارند و آقای کاظم کردوانی عضو کانون نویسندگان ایران که از آلمان به فرانسه آمده است شرکت داشتند. کسانی که افق‌های فکری گوناگون دارند اما همگی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران از اصلاحات در کشور و از آقای محمد خاتمی در این انتخابات حمایت کردند. به این خاطر میتوان گفت نشست آنها در پاریس نوعی ارزیابی اصلاحات در ایران بود. نخست آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی به عنوان یک حقوقدان نگاهی به رویدادهای ایران در سال گذشته انداخت.
فراموش نکردیم که آقای خاتمی هم در دوران نخست ریاست جمهوریش برنامه انتخاباتیش و پس از اون و هم در دوران دوم یکی از بزرگترین رسالتهای خودش و برنامه های خودش رو انجام و اجرای قانون اساسی و تأمین حکومت قانون برای مردم ایران معین کرده بود. ملاحظه میکنیم که با توجه به این که جناح رقیب میگوید با تجاوزهایی که اینها کردن، این تجاوزها در متن بارشون نسبت به قانون اساسی است. یعنی وقتی ما می‌بینیم که آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در اولین حرکتی که مجلس ششم می‌خواهد بکنه به مجلس توصیه می‌کنه و به واقع امر می‌کنه که طرح اصلاح قانون مطبوعات رو که در آخرین روزهای مجلس پنجم اون رو شدیدتر کرده بودن از دستور کار خارج بکنه و ما می‌دونیم که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 110 وقتی اختیارات ولی فقیه رو تعیین میکنن همچین اختیاری به او داده نشده و مجلس این عمل غیرقانونی رهبر رو نسبت بهش تمکین میکنه و طی نزدیک به 2 سال گذشتن هیچ زمانی ترمیم نمیکنه این عقب نشینی خودش رو، یعنی اینکه به تجاوز به قانون اساسی رسمیت دادند. اون هم از طرف قوه قانونگذاری، یعنی یک مرجع انتخابی مردم.
آقای احمد سلامتیان نیز بیلان اصلاح طلبان در سال گذشته در ایران را مثبت نمی‌داند و در این زمینه عقیده دارد.
ما در عکس العمل‌های گوناگون سال گذشته که جناح اقتدارگرا در ایران از هیچ اقدام تحریک آمیزی فروگذار نکرد، یعنی اجرای احکام مجازات در ملأ عام، اون نحوه گرفتن ملی مذهبی ها، اون نحوه گرفتن نماینده مجلس، اون برخورده قوه قضاییه، اون نحوه اظهار نظرهای کیهان و آقای ذوالقعد و اون نحوه دنبال روی 100% آقای خامنه‌ای از تندروترین و تحریک آمیزترین اظهارات جناح مقابل تردیدی باقی نمیذاره که جناح اقتدارگرا در ایران از حد اکثر امکانات بیانی و عملی که داشته برای تحریک مردم و به میدان کشیدن مردم استفاده کرده.
آقای کاظم کردوانی در سخنان خود با اشاره به تاریخ 100 سال گذشته در ایران که 2 انقلاب و چند جنبش را پشت سر گذاشته است چنین گفت.
آقای خاتمی که انتخاب شدن یه مقاله و موقع سرمقاله جامعه سالم نوشتم، آخرش یه جمله نوشتم که آقا به ما رخصت بدید که ما اصلاح طلب باشیم. و واقعا من تمام ذهنم اینه که این رخصت تاریخی رو به ما بدن و ما بتونیم در واقع
از یه رخصت تاریخی درست استفاده بکنیم، چون خودمون امروز به این نتیجه رسیدیم که به روی انقلاب بسیار هزینه داشت. به این سادگی نیست. ما یه انقلاب نسل حاضر ماست. 22 سال گذشته از این انقلاب. آنچه که کشیدیم از انقلاب نجم به اقتصادی، کم به معنوی، کم به در واقع رشد دموکراسی، تو تمام زمین ها از درون انقلاب عموماً چیز گرچه عنصر خردگرایی داره خود انقلاب، چون ظلم قبول نمی کنه، استبداد رو قبول نمی کنه، عنصر خردگرا درش هست، منتها عنصر بیخردی هم درش فراوانه. در نتیجه نتیجه می کنم اولین مشکلی که ما با جریانات اصلاح طلب در ایران داریم اصولا این بخت تاریخی ما رو بهش توجه نمی کنه، و اگر این جریان شکست بخوره معلوم نیست آینده ایران چی میشه. منتها اگر روند اصلاحات و اصلاح طلبان رو نگاه بکنیم، من فکر میکنم که یه چیزی رو ما میبینیم که از روز اول به معنای واقعی کلمه ما پروژه سیاسی نداشتیم. منتها هیچ انسان سیاسی نمیتونه بگه که در واقع تاریخ این رو باید متوجه شد که پاک نویس نداره. تاریخ چرت نویسه. همون کاری که همون لحظه میکنیم تاریخ هست بشه. نمیتونیم صبر بکنیم شرایطی دیگه وجود بیاد دوباره همین، چون چیزی وجود نداره. ولی امروز بسیاری از آدم‌ها هستن تو ایران پشیمان از رأی آخری که دادن به آقای خاتمی. اینم یه واقعیت. یعنی اگر فردا یه اتفاقی توی مملکت بیافته، یعنی درسته ما اون چیزا رو تو جامعه نمیبینیم تو یک سال اخیر، ولی این به دلیل این نیست که همه پذیرفتن که اینطور باشه. کلی از انسان ها دیگه منفعل شدن یا قطع امید کردن، نشستن دارن نگاه میکنن. این خطر اصلیه به نظر من.
آقای بیژن حکمت در مورد ارزیابی از بیلان اصلاح طلبان در سال گذشته در ایران با اشاره به این نکته که او و 4 صاحب نظر دیگر حامی اصلاح طلبان در ایران بودند گفت:
هر کدوم ما ارزیابی خودمون رو داشتیم، ولی ارزیابی من به طور اخص این هست که به خاطر این نبود که اینها برنامه داشتن که از همون آغاز امکان تحققش میرفت، یا این که فکر میکردیم اینها ایستادگی و استقامت زیادی رو این برنامه نشون خواهند داد. علت اساسی این بود که وجود چنین گفتاری، وجود چنین گرایش سیاسی در جامعه و آمدنش به درون ساختار اجتماعی باعث ایجاد گفتگوهایی، باعث ایجاد تنازعهایی، باعث ایجاد در مجموع تعاملهایی میشه که این تعاملها امکان پیدایش یک نیروی سیاسی جدید رو چه از درون ساختار حکومت، چه از میان طرفداران به اصطلاح نظام و چه از میان مخالفان نظام به وجود میاره. و من فکر میکنم بدون پیدایش و رشد چنین نیرویی که الزاماً یک نیروی دایک خواهد بود و خودش رو در بند دین سالاری دیگه اسیر نخواهد کردش و بسیاری از طرفداران نظام هم امروز به این سو سیر میکنند، آینده اصلاحات در ایران نخواهد داشت. من فکر میکنم که یک نسل جدیدی در ایران داره رشد میکنه، داره پدید میاد، نسل سیاسی که هم مخالفین و هم طرفداران سابق نظام رو در معنای سنتی خودش در بر میگیره، یک دید تازه‌ای نسبت به مسائل دارن و در فکر یک پروژه اجتماعی هستن و اینها هستن که اصلاحات رو میتونن در ایران، اصلاحات واقعی رو و ساختاری رو در ایران پیش بکشن و پیش ببرن.
و بالاخره آقای علی کشگر نیز ارزیابی خود را از رویدادهای ایران در سال گذشته و بیلان اصلاح طلبان بیان کرد.
به نظر من کسانی از اصلاح طلبا از جمله آقای خاتمی که به همین دلیل که باید که از تنش پرهیز کرد و تا اونجایی که ممکنه به خاطر جلوگیری از تنش اینها از حق و حقوق خودشون میگذرن، با این استدلال من میگم که گذشت‌های امروز آقای خاتمی یا مماشات‌های امروز اصلاح طلبان انفجار و طوفان‌های فردا را در پشت خودش خواهد داشت و بنابراین آنچه که امروز اصلاح طلبان برای فرار از بحران و فرار از تنش انجام می‌دهند معنیش این است که در فردا تنش‌های بسیار بزرگتری که دیگه امکان نداره اونا بتونن از اهدش بر بیان، در واقع نطفش امروز بسته میشه و متولد میشه بعدن، که اون وقت بنابراین استدلال امروز اینها استدلالی است که پاش چوبین است.
اظهار نظر 5 صاحب نظر مقیم خارج از کشور در مورد رویدادهای سال گذشته در ایران را که در پاریس بیان شد شنیدید. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
امشب در ایران شب عاشورا دهم ماه محرم است که هر ساله در این روز سوگواری شیعیان برای امام حسین امام سوم خود به اوج آن می‌رسد. ضمن برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا در تکایا و مساجد به شکل سنتی آن، در سه روز گذشته در فرهنگ سرای ارسباران در شمال تهران هم شماری از نوجوانان و جوانان تهرانی جلساتی را با نام تلقی‌های نو از عاشورا برگزار می‌کنند. برنامه‌های تلقی‌های نو از عاشورا علاوه بر سخنرانی برخی از استادان دانشگاه و پژوهشگران با تنبور نوازی و آوازخوانی همراه بوده، از نظر محتوا و شکل با شیوه نو در ایام محرم با عاشورا برخورد کرده است. امیر مصدق کاتوزیان با مرور بر بیانیه برگزار کنندگان این برنامه کوشیده است شناختی از تلقی نو آنها از عاشورا به دست دهد.
جوانان پایتخت نام گروهی است که به تازگی از نوجوانان و جوانان تهرانی با متوسط سنی 21 سال تشکیل شده است. به گفته یکی از اعضای این گروه در گفتگو با رادیو آزادی، جوانترین عضو این گروه 14 ساله و بزرگترین آنها 24 ساله است. شماری از اعضای این گروه نیز از فارغ التحصیلان جدید دانشگاه ها هستند که فضای فعالیت رایج دانشجویی را برای پیشبرد اهداف خود به گفته این عضو به اندازه کافی آماده و مناسب ندیدند. برداشتهایی که از دهه 1350 به بعد و به ویژه در پی انقلاب بهمن 57 از عاشورا مطرح شده است، برداشتهایی بوده است که بر جنبه سیاسی و مبارزاتی عاشورا تاکید داشتند. اما جوانان پایتخت از شب آغاز سال نو به این سو در 5 شب عاشورا را از 5 جنبه دیگر ارزیابی کرده و می‌کنند که شامل برداشتهای عاشقانه، عارفانه، زیبایی شناسانه، تراژیک و معنوی می‌شود. محل برگزاری جلسات تلقی های نو از عاشورا فرهنگسرای ارسباران در خیابان جلفا در شمال تهران از مناطقی است که اقشار پردرآمدتر حقوق بگیر تهران ساکنان آن را تشکیل می‌دهند. از جمله سخنرانان این گردهمایی ها دکتر مصطفی ملکیان استاد پیشین دانشگاه و حوزه و از نویسندگان فصلنامه دینی نقد و نظر و ماهنامه کیان و سعید رضوی فقیه از روزنامه‌نگاران اصلاح‌گرا و مدرس دانشگاه می باشند. این برنامه ها با تنبور نوازی و آوازهای مذهبی همراه است که در آن حسین چاپی و حسین زمان چهره شاخص موسیقی پاپ درون‌مرزی ایران نیز به آوازخوانی های مذهبی می پردازند. گروه غیر دولتی جوانان پایتخت نخستین بیانیه خود را با عنوان ما کیستیم و چه می‌خواهیم با عبارت هوالمنان آغاز کرده است. در این بیانیه نسل پیشین نسلی پارادوکسیکال یا متناقض خوانده شده که در تلاش خود برای ساختن اوتوپیا یا ناکجا آبادی که در آن نشانی از فقر و حق‌کشی نباشد ناکام مانده است. نویسندگان این بیانیه می‌افزایند از زمانی که متولد شدند خود را در دامن نسلی یافتند که مشخص نیست حامی نزاع، جنگ، انقلاب و سنت است یا پشتیبان گفتگو، صلح، اصلاح و مدرنیته. این گروه در بیانیه خود افسوده است ابهام‌ها و تناقض‌های فکری نسل گذشته را می‌بینند و می‌خواهند طرحی نو در بیاندازند. با این همه خود آنان نیز تحت سلطه نسل پیشین خود هنوز نتوانستند هویتی مستقل بیابند. گروه یاد شده با اشاره به این فراز از شعر سهراب سپهری شاعر فقید نوپرداز نوشتند می‌خواهند بگویند چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید و ابراز امیدواری کرد که فضایی ایجاد شود که قرائت‌های متفاوت از دین حرمت نداشته باشد. گروه یاد شده افسوده است در قدم اول اصلاح فرهنگی خود از دین آغاز می‌کنند که به نوشته بیانیه اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده هویت جوان ایرانی است و از عاشورا که نماد اصلی سنت و مذهب است. گروه جوانان پایتخت هنوز قدم‌های آینده این گروه را اعلام نکرده است و گمان نمی‌رود که هنوز جزئیات آن بر خود آنان نیز مشخص باشد. همین اندازه مشخص است که گروه یاد شده از گروه های غیر دولتی یا انجیو های جوانان ایرانی است. در سالهای گذشته دولت محمد خاتمی با فراهم کردن امکانات از تشکیل برخی گروه های غیر دولتی حمایت کرده است، اما مشخص نیست جوانان پایتخت آیا از این امکانات بهره‌مند شدند یا نه.
شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر فرکانس های ما تغییر می کند. از ساعت 7:30 تا 9:30 دقیقه به وقت ایران روی 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز.